میکنم دلش شکست رفت به دامان ابا عبدالله. مگر اسطوره بالاتر از وفای ابوالفضل عباس داریم؟ ببینید یه وقت هست من تو راه گشنه نیستم، غذا میخرم، میگم برم با خانوادم بخورم دور هم. یه وقت هست انقدر گشنم، ضعف بر من غالب شده، میدونم که اگر نخورم این ضعف باعث مخصوصا در میدان جنگ کشتارم هم بشه، بگم حالا چون خانوادم نیستن من یه چیزی بخورم. ابوالفضل عباس وقتی رفته آب بیاره از سر فرات، میدونه که اگر آب نخوره این ضعف بدنی شاید بعد از حمله کشتار بشه، ولی با به وفاش این کار رو نمیکنه.
آب بر روی آب ریخت و آب رودار عالم شد.
ما مگر اسطوره بالاتر از غیرت داریم؟ مگر اینها فضیلت نیست؟ مگر اینها خیر نیست؟ اینی که من عرض کردم تمامی فضائل رو ما در عاشورا داریم همین هاست. ما مگر بالاتر از دلاوری داریم؟ یه حالک داریم انقدر برامون بزرگش کردن اونور. اسطوره ها میدونید دیگه، اسطوره ها غالبا شخصیت های حقیقی یا واقعی شاید نداشته باشن.
بله.
خیلی از این اسطوره ها خیالی هستند، مثلا جومونگ.
حتی یونگ میگه اسطوره ها همه ریشه در حقیقت دارن.
اسطوره حقیقتی که ما میسازیم. اسطوره
مدرن که یونگ ازش صحبت میکنه، صحبت از این است که یونگ میگه هیچ اسطوره‌ای وجود نداره تو عالم که منشأ حقیقی نداشته باشه.
منشأ حقیقی که اگه بهش میده پای اون معناست، پای اون مفهومه. مثلا نمیخواد بگه این مصداق وجود داشته است، میخواد با اون مصداق اون مفهوم رو معرفی کنه. مثلا شخصیتی که ما مثلا حالا فرزند داره، چون فضا میخواییم عام پسند باشه، مثلا شخصیت جومون رو که یک اسطوره خیالی داستانی هست، اصلا شخصیت حقیقی نداشته، یعنی این شخصیت در جهان واقعیت پیدا نکرده، ولی چون یه شخصیت دلاور مدبر شجاع هست، به وسیله او شجاعت رو معرفی میکنن، به وسیله او دلاوری رو معرفی میکنن، به وسیله او سیاست رو معرفی میکنن.
به هر حال قهرمان های عاشورا همشون واقعی، عین واقعیه.
خب حالا من میخوام همینو بگم،
ها میتونن اسطوره باشن.
من میخوام همینو بگم، ما اسطوره هایی داریم در عاشورا، اسطوره عشق داریم که اگر بخوام من حرف بزنم یکی یکیش طول میکشه، وقتی دوستان گرفته میشه. اسطوره دلاوری داریم، اسطوره غیرت رو عرض کردم، اسطوره گذشت رو گفتم، اسطوره آزادگی گفتم، اسطوره به به، اسطوره صبر. یعنی شما کجا پیدا میکنید که ممنون که یاور ما شدی که اینقدر صبور باشی در برابر مشکلات و نشکنی
و در برابر سوال دشمن هم بگی ما رأیت الله جمیل.
من بذارید این دکتر قشنگ اینجا اشاره کنم. ما داریم که حضرت زینب وقتی وارد کاخ عبیدالله شدند چیزی نگفتن، کار خودشون کردن، یه گوشه بود. وارد کاخ یزید که شدن، وقتی اون شروع کرد حرف زدن، اصلا دیگه از زینب اسیر نبود، گویی از زینب امیر بود.
بله.
وقتی میگن چنان صحبت میکرد که ستونهای کاخ میلرزید، اون قدرت و اون شجاعت و اون رشادت در حین این همه مصیبت.
ابن ابوالحدید تو مقدمه میگه که در اون روز مردم صوت علی رو از حنجر دخترش
شنیدند
و صوت واقعا صوت علی رو شنیدند.
بذارید ربطش بدم بس. الان ما الان شما خودتون گفتید نماد بسته نیست، نماد محدود نیست، رنگ میتونه نماد باشه، قاب میتونه نماد باشه، خاک مهر کربلا عکس مهر دیدیم میتونه نماد باشه، یک کاسه آب، همه اینا میتونه نماد باشه، صدا میتونه نماد باشه. همین الان خودتون اشاره کردید که صدای علی رو از زبان زینب شنیدن، یعنی نماده گرفت. من میخوام بگم که ما نمادها، اسطوره ها، شخصیت های واقعی داریم، ظلم کردیم به خودمون، ظلم کردیم به جامعه بشری، سکوت کردیم.
پس ما میخواست به همینجا برسیم،
ترویجش ندادیم. وظیفه هنر همینه که این کار رو انجام بده، ولی چشمامو بستیم. یه نکته ای اشاره شد، فکر میکنم که گفتیم با وجود اینکه هنرمند داریم، فضای حکومت اسلامی داریم، ولی هنوز نتونستیم عاشورا رو اونجور ترسیم بکنیم.
بله.
علت اصلیش میدونید چیه؟ ما وقتی تونستیم عاشورا رو درک بکنیم میتونیم عاشورا رو نشون بدیم.
یک روزی در برنامه قدیر یک مهمان عزیزی داشتم اینجا، فرمودن که ما هر وقت تونستیم علوی زندگی کنیم دیگه اون موقع نیازی نداریم مثلا انجمن قدیریه داشته باشیم یا تشکیلاتی داشته باشیم که قدیر معرفی کنه. ما اگر علوی باشیم همه دنیا نگاه میکنن یا اینا چگونه اینقدر خوبن، مولاشون کیه، و متوجه میشن که ما شیعیان علی مرتضی هستیم. چون نداریم، حالا امروز کلی تشکیلات داریم، کلی دست پا میزنیم، بودجه های مختلف که بگیم آقا ما پیرو علی علیه السلام هستیم، در حالی که تو عمل فاصله داریم از این واقعیت.
من بخوام حرفم رو تموم بکنم، ما اگر درک صحیح از عاشورا داشتیم، از شاید دوستان بگن با تعصب به این قضیه نگاه میکنیم، از ریگ‌های کف بیابان کربلا برای خودمون اسطوره می‌ساختیم، برای خودمون نماد می‌ساختیم.
همونطور که ما این درکو از معاصر هم نداریم آقای دوشان، دوستان عزیز، مسئول موزه جنگ فرانسه زمانی اومده بودند و از طلایه دیدن کرده بودند، از جبهه‌های جنوب، اون چیزی که ما بچه‌هامون هر سال عید می‌بریم، تابستون‌ها می‌بریم، مناطق عملیاتی رو تو اردوهای راهیان نشون می‌دن. گفته بودن نه طلایی، ما فقط همین یک تیکه کوچیک، همین قتلگاه شهدا در طلایی را که داشتیم در فرانسه، بیشترین نمود رو از همین میساختیم. و شما چند استانتون خودش موزه است، به طور طبیعی موزه دفاع مقدسه، و اونهایی که اصلا اینا رو ندارن از جنگ برای خودشون چه چیزها ساختن، و ما که مقدس‌ترین دفاع عالم رو داشتیم هنوز تو این زمینه هم، یعنی تو عاشورای کربلای ایران هم کاری نکردیم، تو عاشورای دفاع مقدس هم ما هنوز اونجوری که باید اون کار اصلی رو انجام ندادیم.
بله، از همین شد تمامی عاشورا ادبه و میشه ازش خیر در آورد و فضیلت. من وقت دیگر دوستان نگیرم،
خیلی ممنون،
اینا حرفای دل من بود که
لطف کردید آقای بهشتیان. آقای پارام عزیز، شما رو بشنویم، بزرگوار.
بله، من در مورد نمادها و نشانه ها، سقاخانه ها جامون که بگم.
بله،
و
بله.
این سقاخانه ها نحوه شکلگیریش و نمادها و نشانه هایی که در داخلش استفاده شده و در سالهای مختلف در حکومت های مختلف و دوره های مختلف زمانی تغییرات فرمی و شکلی کوچکی داشته، ولی با همون کار کرده اصلی هنوز ادامه داره و ما در داخلش نمادها و نشانه هایی از قیام عاشورا رو میبینیم. بعد از این موضوع من از آقای دکتر بهشتیان بسیار سپاسگزارم به خاطر صحبتهایی که کردن. واقعا بر این آقای دکتر من هم معتقد هستم که در مورد بحث عاشورا و قیام عاشورا و دانشگاه عاشورا در واقع کار خیلی کم اتفاق افتاده، میشه علمی تر کار کرد. آنچه که به نظر میاد اتفاق افتاده خیلی هاش از دلها برآمده و هنرمندها به صورت یک کار حرفه‌ای و آکادمیک بهش نپرداختن و یا کمتر پرداختن، و بسیار میشود آموزه های زیبای این حادثه رو و این قیام رو نمادهای بسیار زیادی ازش ساخت. ما در مذاهب دیگه مثل یهودیان این رو میبینیم، با کوچکترین اتفاقاتی که افتاده بسیار نمادهای ازش خارج میکنن و این نمادها رو به شدت ترویج میدن با هر توانی که دارن در بین اقوام دیگه، و سعی میکنن که خودشون رو
بله. یه بحثی که اینجا هست، ما محدودیت‌های فقهی داریم.
بله.
راجع به بعضی تصویرگری‌ها و ساختن بعضی اشیاء و اینها، یعنی ما مثلا در مذهب اسلام نمی‌شود چهره معصوم رو ساخت. البته باید یه بحث فقهی، یه روزی کاش بله. رادیو یه بستری پیدا بشه، بشینیم با چند تا از صاحب نظران در این زمینه که آیا این فتواهایی که هست در گذشته فتواهای احتیاطی بوده یا اینکه نه واقعا نظر دین همین است، این خودش یه بحثی ما
آیه دکتر سالگی است. واقعا من این رو چیز بهش احاطه دارم موضوع صحبت رو، ولی میخواستم این رو بگم که واقعا میشه از همه چیزش نماد و اسطوره ساخت و این کار رو بست و تعمیم داد. کمتر اتفاق افتاده، دیده شده بحث حضرت ابوالفضل و فداکاری حضرت ابوالفضل یا اتفاقات دیگه، ولی به نظرم تمام جنبه ها رو پوشش نداده. در دوران معاصر به نظرم میاد که راهپیمایی اربعین هست که داره نمادی میشه برای ما شیعیان. بله، و این راهپیمایی اربعین باید بهش سر و شکل داده بشه و به گونه این راهپیمایی نماد بشه که بدخواهان تشیع نتونن چیزهایی رو به نمایش بذارن که اصل این راهپیمایی رو مخدوش کنه و مفاهیم اصلی رو انتقال نده.
ظاهرا دشمن از ما بیشتر اثر این نمادو فرمیده، یعنی این روزها مدام در پی این است که بین دو ملت شیعه ایران و عراق اختلاف افکنی کنه، به دلیل اینکه فهمیده اثر نماد اربعین چه قدرتی میتونه در عالم داشته باشه.
ما داریم بازی قدیمی اختلاف بنداز و پادشاهی کن رو میخوریم.
بله متاسفانه.
دقیقاً متاسفانه در هر دو کشور سعی میکنن تبلیغاتی رو ایجاد کنن با استفاده از رسانه‌هایی که الان در اختیار همه هست، با استفاده از اپلیکیشن ها و انتقال مفاهیمی در داخل این اپلیکیشن ها. در کشور ایران به گونه ای مردم عراق رو معرفی میکنن و در اون طرف ایرانی ها رو به شکلی که متاسفانه در حالی که ایرانی ها دارن اونجا سازندگی میکنن و کمک میکنن به حفظ آرامش مردم، امنیت مردم، ولی به گونه دیگه معرفی شده. انشالله که در زمینه این راهپیمایی اربعین که من واقعا عاشقانه این راهپیمایی رو دوست میدارم کار بشه، واقعا همینطور هست،
عکاس ما عکس بگیره، فیلمساز ما بیاید و فیلم بسازه، مستندسازا قشر مظلومی هم تو هنرمندا، خیلی کمتر دیده میشن و خیلی پیشرو هم هستن. الان من نگاه که میکنم میبینم فقط این مستندسازا هستن که تو این چند سال اخیر اومدن وارد این عرصه شدن و دارن کار خودشون رو آروم برای راهپیمایی اربعین انجام. انشالله یک روزی بشود ژانر هنری بشه.
دقیقاً این هست، کاش این نماد رو ما بیایم و بررسی علمی کنیم آنچه که میتواند از این نماد راهپیمای اربعین علیه استفاده شه، سعی کنیم اونها رو کم رنگ تر کنیم و محو کنیم و آنچه که وحدت و ارادت رو داره نشون میده پررنگ تر نشان بدیم و این سبب بشه که این نمادی که داره من فکر کنم در دوران جنینیش هست و کم کم داره شکل میگیره، سال به سال داره نظم پیدا میکنه، بهتر میشه.
یک شیر دوباره خفته سازم.
آره یه بار
خیلی اثر داشته. بله. بعد با اومدن حسن البکر و صدام و اینها این راهپیمایی در عراق هم کم کم اثر خودش رو سالیانی مسکوت میمونه. وقتی میری خانه شیعیان عراق شبهایی که مثلا گعده میگیری، وقتی مهمان این عزیزان هستی در همین ایام اربعین، خاطرات عجیبی دارند از مجاهدت هاشون برای زنده نگه داشتن این پیاده روی، که اصلا بعضی هاشون شبیه اون خاطرات صدر اسلام، مثلا صدام اگر میگرفته بینی اینا رو میبریده، گوش اینا رو میبریده، ولی این افراد مخفیانه با درک همین خطر شبانه به این راهپیمایی از کنار مسیر رودخونه میپرداختن و نمیذاشتن که این نماد اسلامی از بین بره. خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر قربانی عزیز، من میدونم که شما کتابی دارید در زمینه نماد. قبلترش میخوام یه عرضی داشته باشم، برای اینکه خیلی صحبت از نماد که شد، میدونید سنت گرایی یک تفکر است در بین، حالا نمیشه از یک فلسفه است، ولی یک تفکر است که تقریبا از 150 سال پیش تو عالم شکل گرفته. رنه گنون، تیتوس بورکهارت و اینا بعدن اسمشون عوض کردن، شیخ ابراهیم و شیخ عزالدین یحیی و اینا، وقتی اومدن سنت گرا شدن به مفهوم واقعی دیگه اومدن به سمت هنر قدس و اصلا مفهوم قدس رو درک کردن. افراد سنت گرا میگویند که نماد مبتنی است بر یک محتوا. با عاشورا که نگاه کنیم بستر محتوا آماده است دیگه، یعنی ما میتونیم خیلی راحت از نشانه گذر کنیم و به نماد برسیم. می‌خواستم نظر شما راجع به این بدونم و اون کتابتون رو هم برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من با یکی از دانشجویان عزیزم به اسم خانم صدیقه قیدر یک کتابی نوشتیم حدود 2 سال قبل در مورد الگوهای کهن و نقششون در معماری ایرانی و اسلامی.
این الگوهای کهن منظورتون همون کهن الگوهایی است که مثلا یونگ و افراد
معاصر؟ دقیقاً از اونجاها شروع کردیم، به الگوهای اسلامی رسیدیم، به اینها اشاره کردیم، دسته‌بندی کردیم و نتایج رو ازشون گرفتیم. و من فقط یه بحث تو قسمت اسطوره ذره تو دلم مونده اینو بگم. ما هنرهای تصویریمون که امروز خیلی ضریب نفوذ بالایی دارند به کمک ما نیومدن. برای همین حسی که من دارم این هستش که ما هم باید روی این قسمت تو بخش ساخت فیلم هایی که با این ضریب مخصوصا برای کشورهایی که در اطراف ما هستند یک مقدار شاید با این واژه ها یه مقدار دور باشن. کشورهایی هستن که یه مقدار شیعه سنی هستن،
خیلی هم احتیاج دارن.
بله.
سفری داشتم به جمهوری آذربایجان، میدونید این کشور بیشترین آمار شیعه بر جمعیت رو داره، یعنی 98% شیعه در یک کشور زندگی میکنن و کمترین سواد مذهبی رو مردم به دلیل سالهایی که در یوغ استعمار کمونیست بودن و این اتفاقات خصوصات سیاسی کنم، حاکمیت امروزشون هم خیلی علاقمند نیست که حرف مذهبی تو اون جامعه گفته بشه. مردمی با باور شیعه بدون اطلاعشی، اگه ما این فیلم های خوب بسازیم چقدر میتونه به این ملت کمک کنه، چقدر میتونه به ملت های عالم کمک کنه.
دقیقا ما اسطوره ها رو داریم ولی نمیتونیم معرفیشون بکنیم، کاری که هالیوود داره به خوبی برای اسطوره های نداشته. به قول آقای دکتر فرمودن که ما داریم نگاه میکنیم افسانه جمهور رو میسازن، ما افسانه نیست، واقعیت در مقابلمون هست، واقعیتی که غیر قابل کتمان هست. این واقعیت وجود داشته، این اقدامات رو کرده از پدرش که حضرت علی باشه با اون شجاعت ها در جنگ نهروان، در جنگ صفین، و ما هیچ فیلم خاصی که روایتگر باشه، به روز باشه، این اسطوره ها رو معرفی کنیم، تازه بعدش بریم سراغ نماداش.
ممنونم بزرگواران. تشکر میکنم از مهمانان گرامی. میدونم که صحبت راجع به این موضوع وقت زیادی میخواد، اما مجال ما اندک بود. انشاءالله در برنامه های دیگه بتونیم از حضور شما سروران گرامی استفاده کنیم. مسائلی که بهش دیدم که گویا قسمتی از صحبت های شما هم موند. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو، از شما خواهش میکنم بنده کمترین و همکاران من را از دعای خیرتون محروم نکنید و در رأس همه دعاها در این شبهای عزیز ظهور و فرج مولای ما امام زمان علیه السلام رو در نظر بگیرید. شما رو به خدا میسپارم. یا علی.
عزاداری خاتون مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه میان برنامه ستارگان کربلا تقدیم به شما خواهد شد. معرفی یاوران و اصحاب امام حسین علیه السلام در حماسه عاشورا بریر بن خزیر.
السلام علیکم یا ابا عبدالله.
همه عالم مسئله عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب وفادار او رو با این خصوصیت شناخته اند: فداکاری، ایثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی.
با شهیدان تو یا حسین، با بر سر خان تو یا حسین، به دلم حسرت کربلا.
ستارگان کربلا،
کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا.
بریر بن خزیر یکی از شهدای کربلا و از بزرگترین قرآن شناسان عصر خود در کوفه بود، به گونه ای که وی را بهترین قاری عصر خود و سرور قاریان لقب دادند. او از پارسایانی بود که روزها را روزه می گرفت و شبها را به نماز می ایستاد. بریر پیش از روز عاشورا در کربلا با اجازه امام حسین علیه السلام به ملاقات عمر صدر رفت و بدون اینکه سلام کند در برابرش نشست. این امر سبب خشم عمر سعد شد. از این رو به او گفت: مگر مرا مسلمان نمی دانی؟ بریر در جوابش گفت: تو اگر مسلمان بودی با خاندان پیامبر این گونه رفتار نمی کردی. سپس با سخنان کوبنده‌ای عمر سعد را وادار کرد که به خطای خود اعتراف کند، اما عمر سعد در پایان گفت: بر تسلیمش برای جنگ با امام مصمم است. از آنجا که بریر برای کوفیان آشنا و شناخته شده بود و امید بود که گفتگوی او با مردم کوفه موجب هدایت و بیداری آنان شود، امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به او فرمودند تا با سپاه ابن سعد سخن بگوید. بریر همان کسی است که به دلیل یقین به زندگی پس از مرگ شب عاشورا از آرامش خاصی برخوردار بود و با دوست خود با چهره خندان گفتگو می کرد. روز عاشورا نوبت کارزار به بریر رسید. او به میدان رفت و فریاد زد: ای قاتلان مؤمنان و فرزندان یادگاران پیامبر، پیش بیایید. او در نبردی دلاورانه 30 نفر را کشت. بریر به مبانی دینی خود اعتقادی راسخ و به حقانیت راهی که در پیش گرفته بود بصیرت کامل داشت. از این رو یکی از یاران عمر سعد به نام یزید ابن معقل را به مباهله دعوت کرد و با غلبه یافتن بر او حقانیت خود را اثبات نمود. بریر سرانجام به دست کعب ابن جابر ابن عمرو ازدی به شهادت رسید.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه ها. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای قائم خانی، همکار محترم گزارشگرمون در شهر مقدس قم. آقای قائم خانی، خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم، این ایام رو به شما تسلیت عرض میکنیم.
خیلی متشکرم جناب جلالی. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما و یکایک شنوندگان گرامی رادیو گفتگو سلام میگم، تسلیت و تحیات عرض میکنم. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و همچنین شام غریبان عاشورای حسینی رو انشالله که عزاداری همه شنوندگان عزیز مقبول در قدرتتون قرار گرفته باشه، در خدمت شما هستم.
متشکرم از حال و هوای شهر مقدس قم، مسجد جمکران در روز عاشورای حسینی، برپایی مراسم نماز ظهر عاشورا و همینطور شام غریبان حسینی برامون بفرمایید آقای.
چشم، بدیدیم منت انجام وظیفه میکنم. خب من از بامداد روز جمعه، در حقیقت روز عاشورا، برای شما بگم که شب گذشته مراسم احیای شب عاشورا رو داشتیم در جای جای شهر مقدس قم، خصوصا حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. امروز هم مراسم قرائت زیارت کامل عاشورا رو داشتیم، هم در حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و هم در مسجد مقدس جمکران در صحنه امام رضای حرم خانم که سیاه‌پوش اعضای آقای امام حسین علیه السلام هست، و همچنین مسجد جمکران صحنه جامع مهدوی، حیات بزرگی مقابل مسجد مقام هست. خب امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا تمامی مراسمی که در کشور از ایران اسلامی انجام میشد و انجام میشه یک تجربه جدید و نو هست. امروز صحنهای حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، البته صحنهایی که بدون صف هست، به صورتی مفروض شده بود که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اکثر افراد مجاورین شهر مقدس قم و حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها بودند که حضور داشتند در مراسم قرائت زیارت عاشورا، هم در حرم هم در مسجد مقدس جمکران. و خدمت شریفتون عرض بکنم که نماز ظهر عاشورا با یک شکوه عظمت خاصی با همون قیدهای پروتکل‌های بهداشتی انجام شد که واقعا در کنار اینکه شور و شعور حسینی به چشم می‌خورد، یک قربت خاصی هم در مراسم امسال وجود داشت. چرا که سال گذشته در چنین تعاطل عرضاتی که شام غریبان آقای امام حسین علیه السلام بود، حیات مذهبی با اون شکل شمایل خاص به خودشون می اومدن و امسال ما داریم واقعا یک شام غریبان رو تجربه میکنیم که قربت خاصی درش هست. در مسجد مقدس جمکران هم به همین صورت هست. مراسمی که خب در دهه اول محرم الحرام انجام شد در شهر مقدس قم، قم معروف هست به شهر 444 امامزاده. ما 172 بقعه متبرکه امامزادگان واجب التعظیم داشتیم که حیات این امامزادگان و بقای متبرکه و به عبارت صحنه بدون سقفشون محل تجمع عزاداران حسینی بود، مثل امامزاده موسی مبارک فرزند بلافاصله آقای امام جواد علیه السلام و سایر اماکن مقدسه، و همچنین مراسم بسیار معظمی در مدرسه فیضیه شهر مقدس قم برگزار میشد. الانم که دارم با شما صحبت میکنم، امامزاده علی بن جعفر شهر مقدس قم که معروف هست به گلزار شهدا، شکل و شمایل خیلی زیبایی پیدا کرده. خانواده های معزز و معظم شهدا، خصوصا در بخشی که شهدای مظلوم مدافع حرم هستند، اومدن و به نشانه قربت اصحاب و یاران و فرزندان آقای امام حسین علیه السلام و بازماندگان حادثه عظیم عاشورا شمع‌هایی رو روشن کردند و روی مزار مطهر شهدا نشستند و دارن عرض ارادت میکنن. در پایان این ارتباط حیف هم میاد شنوندگان عزیزی که از گوشه و کنار کشور عزیزم ایران اسلامی همراه هستند با شام غریبان سید و سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام رو مهمان یک سلام به ساحت مقدس حضرت کریمه فاطمه معصومه سلام الله علیها نکنم، و ما معتقدیم که خب برات زیارت کربلامون رو آقای امام رضا علیه السلام امضا میکنن و خودشون فرمودن که حرم خواهر من و زیارت این حرم با معرفت مثل زیارت من هست. آی شنونده عزیزی که دلتون میخواست در این ساعات لحظات مشهد الرضا باشین یا شهر مقدس قم باشین یا امامزاده شاه چراغ یا سایر اماکن مقدس، حضرت حافظ فرمودن که بعد منزل نبود در سفر روحانی. به نیت تعجیل فرج آقامون امام زمان جلال تعالی فرج و شریف، ریشه کن شدن ریشه ویروس منحوس کرونا از کل جهان، و انشالله که امسال با شنیدن این خبر ریشه کن شدن یک بار دیگه مانور عظیم اربعین حسینی رو به نمایش بذاریم، به نیابت از همه شما عرضه میدارم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه. خانم جان حرم امن تو کافی هراسان شده را، مثل شهر راه بده آهوی حیران شده را. دل سپردیم به آن معجزه دستانت تا که آباد کنی خانه ویران شده را. انشالله خونه دل شما همکاران عزیز و ارزشمندم و خصوصا شنوندگان محترم رادیو ما رادیو گفتگو آباد باشه به برکت ذکر آقای امام حسین علیه السلام و اهل بیت اسم و طهارت، و انشالله که از این سفر معنوی حاجت روا برگشته باشن.
خیلی متشکرم جناب آقای قائم خانی عزیز، همکار بسیار ارجمند ما در شهر مقدس قم. با شما خداحافظی میکنم و التماس دعا داریم. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.